ناشی از استرس های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک میکنه، میتونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلبی حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درده هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونا که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته، چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دو تا بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روزه باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچرب این اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم، ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن، در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که بر شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه، همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. خیلی وقتا کیست های تختانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. خیلی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو سر افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبوریم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه، یا نه اصلا گازی خارج میشه. گاهی وقتا شوره، گاهی وقتا سفتر همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین، یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میشن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن. با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگر علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتن که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شوه و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه توضیح دادن که چی اقدامات باید صورت بگیره. گفتن که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشند و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها به وجود می آید کداما هستند؟ خود اونمو فرد و اطرافیانش چی کارهایی باید انجام بدن که پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتاً اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگه داشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیت هایی است که میتونن، کارهایی است که میشه انجام داد.
بله.
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم. مثل این که مثلا الان خب البته داره دیگه نم فصل تابستون تموم میشه، مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50-60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن. هر چقدر آب بدن ما کم بشه، به همون دلیلی که براتون توضیح دادم بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتاً جزء اصول اول کار هست، اما طبیعتاً کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتماً این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی و عروقیش باشه. کارهای دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد، مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه‌ای متأسفانه نداریم، هم از نظر محتوای چیزی که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم و هم از نظر سبکی که داریم استفاده میکنیم خیلی جالب نیست. اکثرا غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزو مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی و عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعضی دواها و داروهای اینمی ضد حملات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چی کار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاح هم تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است، مراجعه کنن که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میکنیم.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای درد های قلبی، اینا را مثلا خب میتونیم اشاره بکنیم و سوالی است که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرین که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده این نیست برای تمام افراد.
بله،
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقا اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان هم اونا شروع کنن. من ای براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزو مواردی است که افت فشار خون میده.
بله،
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت همیهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانی اینه که هر کی رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری روش بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر، همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردهای قفسه سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی و عروقیشون، که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه می‌رفته و زندگیشو می‌کرده، بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق می‌افت. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی‌ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله،
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاشو اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحث مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن، مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن و کسایی که تا حدودی به هر حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده‌ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو داریم که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشن و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارض جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه‌ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه، یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سفره‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تاثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. برنامه اید آمد و اید آمد آماده پخش است. با مدت 25 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید آمد،
اید آمد و
اید آمد.
امروز نوبهار است، ساغرکشان بیایید. گل جوش باده دارد، تا گلستان بیایید. در باغ بی بهاریم، سیری که در چه کاریم. گلباز انتظاریم، بازی کنان بیایید. آغوش آرزوها از خود تهیست اینجا، در قالب تمنا خوشتر ز جان بیایید. فرصت شرر نقاب است، هنگامه شتاب است. گل پای در رکاب است، مطلق عنان بیایید. سلام به زندگی، سلام به چهاردهمین روز از بهار که مثل ماه می درخشه. سلام به آفتاب وجود شما که در یک گردش و چرخش نو از زندگی قرار است کلی اتفاقات خوب را بر شما و اطرافیانتان رقم بزنه. سلام زندگی. اید آمد و اید آمد ویژه برنامه رادیو دریز، پیشکش حضور شما بهار دلان نازنین. همراه شما چند روز با حال و هوای ایدانه بودیم، گپ زدیم و قصه کردیم و امروز آخرین برنامه اید آمد و اید آمد رو میشنوین. با مهر پیشکش شما دوستان جان. شروع دوباره چقدر خوب است. خیلی وقتها مسیری رو رفتی، خیلی هم رفتی، اما بر میگردی و خودت ارزیابی میکنی، میبینی که نقطه ضعف ها کجا بوده، نقطه قوت کجا بوده، و این یکی از بهترین کارهاست که میشه انجام داد که مرتب در حال خودآگاهی باشیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو و عرض تبریک سال نو. در این سال تصمیم گرفتیم که درباره ارتباط های رفتاری خودم فکر بکنم. اول از همه شروع بکنم که من چه ضعف های اخلاقی در وجودم است. مثلا شاید که یک از ضعف های اخلاقی من این باشه که من زود سر اولادا قار میشم. من تصمیم گرفتم که امسال امی قار شدن و کمتر بکنم. یک از دوستا بر من پیشنهاد میکرد که تو میتونی یک کاغذ در دیوار یا یک جایی بر خودت نصب کنی و هر وقت که سردگرا کمتر خار شده اونجا یک امتیاز مثبت بر خودت بدی و یه طور تشویق میکنه که تو در مورد اصلاح اخلاق خودت بیشتر کار بکنی. اتفاقا شروع کردیم و در سال نو هم ادامه بتم و انشالله که در این مسئله که ضعف اخلاقی منفی در وجود ما است و من ایره به صفر برسارم. و امسال تصمیم گرفتیم که کتاب زیاد بخونم که با کتاب خوندن انسان به شناخت وجودی خودش هم بیشتر میرسه، که اگر من شناخت رفتاری خود من زیاد بکنم قطعا با مردم هم من ارتباط های بهتری بیشتری خواهیم داشت. ما خودم رشته ارتباط با کودک خوندیم و از وقتی که من می کتاب خوندن هم شروع کردیم و این باعث شده که اطلاعات علمی مرا زیاد بکنه و این باعث شده که من ارتباط های بیشتری در کودکستان با اولادا بگیرم و با آنها در رفتارم موفق باشم.
با برنامه اید آمد و اید آمد از رادیو داری مهمان جمع با صفای شما هستیم. نام خدا و درود به شما که اجازه نمیتین هیچ چیزی مانع شوه، مانع حرکت شما، مانع تلاش شما، مانع پیشرفت شما، حتی اگر مانع کلانی باشه مثل بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه ها. و بله، انگیزه‌ای که در وجود شما هست کلانتر از این موانع است. میبینیم که مکاتب آنلاین راه افتاده، شما هم دختر خودتانه، فرزند خودتانه و فرزندان قوم و خویشتانه سعی کردین که راهنمایی کنین که برن به این مکاتب ثبت نام بکنن با کلی مضمون‌های بروز و درس‌ها و آموزش‌های خیلی خوب. خبر بتین به دیگرا که بقیه هم بیاین شرکت بکنن و از پروسی آموزش عقب نمانن. قبلش دخترک شما غمگین بود، شما هم غصه میخوردین و میدانستین که خدای در دل دختر ما چی تیر میشه. حالا اما پنجرهی باز کردین، پنجرهی به دنیای روشنایی، به دنیای آگاهی، آموختن، رشد و کمال. و آفرین به شما که همچنان حرکت میکنین، رو به جلو هستین. آفرین.
همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه، سلام بر شما. دوستان، در هرات صحبت میکنیم با یکی از بانوان جوان این ولایت. سلام شما دوست عزیز، وقت شما بخیر باشه. میشه خودتان معرفی کنیم؟
علیکم السلام و رحمت الله. اسم من روحینا، فامیل من رحمانی و خیلی خوشحالم که عید در کنار شما هستم.
سلامت باشین. از درس و دانشگاه اگر از شما بپرسیم که در زمانی که موانع سر راه دخترای دانش آموختی ما یا متعلمین ما آمد، مکتب و فاکولته را به کجا رسانده بودیم؟ در چی جایی از مسیر دانش بودیم؟
خودم صنف چهارم پنجم استوماتولوژی بودم، اما متاسفانه نظر به شرایط نتونستم ادامه بدم. اما گفتنی می است که انشالله هیچ وقت ناامید نشیم، خدای ما بزرگ است و انشالله دروازه های امید باز میشه.
بانو رحمانی عزیز، زمانی که این خبر یا این اخبار به گوش شما رسید که گویا شما دخترای پانتون یا از صنف ششم به بالا دیگه دخترای یا بانوان در افغانستان درس خوانده نمیتونن، چی حسی پیدا کردیم؟
صادقانه بگم ناراحتی، افسردگی، کلن یک سال ناراحت بودم، اما بعدش فکر کردم نباید انسان تسلیم بشه و باید ادامه بدد، نباید از رحمت خداوند ناامید بشیم. شرایط زمانه کلن فرق میکنه، اما تنها کسی که باید به امیدوار باشیم پروردگار ما است و دروازه های رحمت